بله بله گفتم اگه اینو قبول کنیم خیلی چیزا درست شد، بخوام قبول نکنیم نمیدونم آقایون چطور درست میکنن. بله یا وجود رابط بشه یا صرافت بشه، صرافت هم بدون وجود رابط نمیشه، بدون چیز. بله همطوره. بله بله همطوره. بله ببینین تا اونجایی که نفس این تا اونجایی است که میتونه کامل بشه با ارتباط با طبیعت، فوق نفسی کامل نمیشه، هیچ تکامل نداره، نفس کامل میشه همین جداش میکنه. یعنی مرتبه ای که فوق نفس است و نفس هم نسبت به اون حالت وجود رابط داره از افعال نسبت چه با چه، اون اینطور نیست که باعث به کار گرفتن نفس و از طریق نفس قواش با طبیعت ارتباط برقرار کنه کامل بشه، واسه تکامل توش نمیاد، اون مجرد تامه، ولی نفس این حالت داره. اون نفس اون چیزی است بهش میگن، ببینید نفس وقتی تعریف میکنم میگن مجردی که رابطه تدبیری با بدن داره، تصرف و تدبیر برای استکمال نیاز به بدن داره، یعنی مجرد تام نیست. مجرد تام اونست که هر کمالی که براش متصور است ممتنع نیست داره، چیزی نیست توش نباشه، یعنی اصلا غیر از اون نمیشه باشه دیگه، هرچی بود است بهش دادن از اولی هم شاید نداشته باشه، اما مجرد غیر تام نداره پیدا میکنه. نفس این حالت داره. همینطور میشه دیگه. بله رابطه تشکیکی است، اون شدیدی است که تامه، وقتی اون کمال ضعیف شد نفس به صورت ضعیف تر ایجاد شد، اون یک مجردی است که تام نیست، از این در نفس است دیگه. اینجا داشت بکنم بسم الله. به بالاترین درجه تمام پایین ترین نفس ممکن است به حتی خود مجرد تام اتصال پیدا بکنه. اون بحث مشکلیه، من روش باکرم به نتیجه یعنی نفهمیدم حرف مولا صدراره نیست که یه جوابی بدم، جوابی بی حساب کتاب میشه. حالا ما رو تکامل نفس بعد از مرگم یه بحثی داریم، اونا یه به یه نتایج رسیدم، ولی این که شما میگون بحث خیلی مشکلیه که نفس تا کجا پیش میاد. مولا سردم گفت حتی میاد چیز میشه اتصال مستقیما میشه همون صادر اول، یعنی با اون اتحاد پیدا میکنه نفس پیغمبر مثلا، که نفس هیچ مرز نداره. اما نمیفهمم حرفش دیگه به اون مرتبه که میرسه من نفهمیدم. بسم الله الرحمن الرحیم، صلوات بفرستید. اللهم صل خب ببینین این مطالبی که من تو درس قبل خدمتون عرض کردم در واقع یه سیر اجمالی بود رو نظریه قوا، اشکالاتی که بر اساس مبانی مولا صدر، یعنی نظریه قوا رو گفتیم اجمالشا، اون محتویات درستش رو توضیح دادیم، بعد گفتیم با مبانی ابن سنانی میتونه رو توضیح کنه، اشکالاتی که بر اساس این مبانی پیش میاده گفتیم، و بعد اجمالا نظریه مولا صدر هم گفتیم که مولا صدر با مطرح کردن نظریه تشکیک که مبتنی بر اصالت وجوده است میتونه اینا رو به این شکل جواب بده، جوابشه اجمالا گفتیم. ما حالا باید این اجمال رو هم مفصلش کنیم، یعنی دقیقاً بیان ما شروع کنیم به مطرح کردن. برای این کار ابتدای استدلال ملا سردار آورد، ببینیم ایشون چه استدلال آورده، بعد مبادی اونو توضیح داد و بعد خود مدعا رو شرح بده و بعدم خب به فرو بپردازه. پس میریم از استدلال شروع میکنیم. استدلال هایی که ملا صدرا آورده است بر نظریه خودش، بلین که ان نفس و فی وحدت ها کل القوا. بعد بر اساس این استدلال میرم مدعا نمیم. ببینید استدلال هایی که ایشون آورده است دقیقا همون استدلال هایی است که امام رازی تو المباحث المشرقیه و تو بعض نمشته هایی دیگه تو اونجا تنونه تو اونجا مفصل آورده، تو شرح اشاراتش هم اشاره داره، تو شرح عیون الحکم هم کم و بیش اشاره داره، ولی تو المباحث المشرقیه مفصل این استدلال رو آورده. این که میگم مفصل یعنی مولا صدر همون آورده است، یعنی حتی بدون یک واب کم و زیاده این عباراتمونه، نه اینکه فقط محتوا محتوای اون باشه. ایشون شروع میکنه میگه ما از این شروع میکنه مدعای امام رازی تو مباحث المشرقیه این است که خود نفس محرکه، خود نفس شایقه، خود نفس مشتهیه، خود نفس مغضبه، خود نفس مبصره، سامعه، زاقه، لامسه، خود نفس عاقله، همه اینا خود نفسه. میگه من این اثبات میکنم براتون، قشنگ اینا رو میگه. حالا منتش نمیاد با این تعبیر اول بود، اول میگه که تمام این مشکلاتی که تو نظریه قوا هست برمیگرده به این که فیلسوفا قائل شدن ادراکات جزئی رو نفس نمیتونه داشته باشه، ادراکات کلی داره. میگه من میام اثبات میکنم نفس خودش ادراکات جزئی هم داره. حس کار خود نفسه، تخیل کار خود نفسه، توهم کار خود نفسه. از اینجا شروع میکنه میگه نه اینکه بیاد اول خود مدعا رو بگه، میگه بابا به شما دقت چه میکنین تو ادراک کلیاتش چیزی شک نداره که کار نفسه، اینا همه قبول دارن. اونیش که مورد شکه ادراکات جزئیاته که ابن سینا اینو قوه آوردن چه آوردن این حرفا. خب میگه من اثبات میکنم اینو کار خود نفسه. بعد میاد هم میگه ما دو دسته استدلال من میارم، یه سری استدلال های عام که به طور کلی کار همه قوای حیوانی را اثبات میکنیم که کار خود نفسه، یه طور یه دست هم استدلال های خاص که مثلا اثبات میکنیم تخیل کار نفسه یا اثبات میکنیم احساس کار نفسه، در خصوص اثبات اثبات میکنیم. پس دو دست استدلال میاد. ملا صدرام دقیقا همین کار میکنه، بیاد ما دو دست استدلال میاریم، استدلال های عام و استدلال های خاص. بعد استدلال های عام هم فخر رازی میگه استدلال از طریق خدمتون عرض معلوم میاریم، علم میاریم، عالم میاریم. ایشون هم میگه استدلال عام از طریق معلوم میاریم، علم میاریم، عالم میاریم. بعد وارد استدلال از طریق مثلا معلوم که میشه میبینیم دقیقا همون استدلال فخر رازی بدون یک کلمه کم و زیاد. پس استدلال همون استدلال منتج مدعا فخر رازی چی چیه؟ مدعای فخر رازی این است که نفس این کاره که شما دارین به قوه نسبت به کار نفس اسم اثبات کردن چه نتیجه میگم که خب قوه دیگه میخوایم چیکار؟ قوه برای این بود که این کار نفس نمیتونه اثبات کنه با قوه بچر قوه. من میگم کار خود نفسه، خود نفس دارید میبینید نه اینکه قوه میبینید نفس متعلق است قوه میبینه. خب پس این قوه دیگه به چه دردی خورد؟ پس قوه نیستن. پس این که ابن سینا در قوه قوه میکنه قوه تو کار نه. ملا صدرا همین استدلال رو میاره میگه بعد میگه دیدین که قوا این کار نکردی و واقعا مبهمه است. واقعا یعنی یکی از معضلات این است که بابا این چی تو شد تو که همون استدلال رو میاره. بعد اولش هم فخر رازی هم میکوبه. فخر رازی یه جا وای توهین میکنه به دیگران، مثلا گاهی میرسد به بهمنیار. خب بهمنیار واقعا یه فیلسوف بزرگه. بعد میگه که این از شدت بلادت و کودنش این مطلب رو نفهمده است حالا با همین تعبیر من شدت بلادته از بس که این آدم کودنه. وقت ملا صدر رو بعدش میرد این تعبیراتی ایشون بکنم وقت اینجا شبیه همین تعبیر رو برای منتش بکنم یخت معدبانته میگه که تو با این عرض مولویت و طول امامتت امام فخر رازی میگن و به اصطلاح صاحب فتوا اینا بوده، میگه تو با این طول امامت و عرض مولویتت هنو اینقدر حالی نیست که ابن سینا میخواد که 10 تا فاعل داریم تو نه فکر کردم اون میخواد بگه چه یکی میبینه یکی میشنه و دکتر یکی هم نفس اون بالا سرنشسته اطلاع داره اون میبینه مثل رئیس کارخونه که میدونه اون کار داره چی کار میکنه اینطوره چیه. تو هنو اینقدر حال نیست که ابن سینا بخواه اینه نمیگه. وقت بعد استدلال خود فخر رازی میگه، بعد میبینه دیانت چه دیگه شما گره، بعد نمیفهمین فرق نتیجه اونم به نتیجه امام رازی چی چی شد. جالبه است وقتی فصل نمیخوندیم میمونیم توش که خب فرق این نتیجه با نتیجه امام رازی چی چی شد. یه استدلال آورد همون نتیجه رو گرفت، بعد دیدی قواره این کار نکردی. و واقعا از مشکلات اینجا حرف مولا صدرا. ببینید استدلال رو من وقتی که ایشون میاره فخر رازی بعد استدلال رو میگه النفس تفعل کل الافائیل به ذاته ها، خودش همه کار رو انجام ده. این به ذاته ها یعنی لا به واسطه القوه لاکن به واسطه الالات. بله آلت میخواد، اندام میخواد، ولی قوه نمیخواد. ابن سنام گفت شما یه اندام دارین، چشم، یه نفس دارین، بعد بین این دوتا یه چیزی هست به نام قوه ابصار یا بینایی. این قوه با چشم، نفس به واسطه این قوه با چشم مرتبطه سا میبینه. این میگه بله اندام رو من قبول دارم، نفسم قبول دارم، این واسطه که اسمش قوه گذاشته من اینو قبول ندارم. پس نفس بعد از اینکه این امام رازی استدلال میاره این نتیجه رو میگیره، ان نفسو تفعل کل الافائل به ذات، خودش همه کار رو انجام میده، البته با آلت، با اندام، بی اندام نمیگم، با چشم میبینه، بی چشم میتونه ببینه، ولی قوه دیگه نمیخواد. لکن به واسطه آلات المختلفه و هو ذا و الحق عندنا، ما حق هم میدونیم، ما قوه قائل نیستیم. به ذات آیا لا به واسطه القوا، این به ذاته ها مهم مثلا لا به واسطه القوا هم که من گذاشتم، نه اینکه از خودم آورده باشم، جاوای دیگه ایشون داره، من تکمیل کردم عبارتش رو با توجه قرینه حرفای دیگه، یعنی لا قوه نمیخوام آقا. و خود نفس دارد میبینه با چشم، چه احتیاط داره اون نفس به واسطه قوه ابصار با چشم میبینه، من اثباتم خود نفس دارد میبینه. پس ایشون نتیجه میگیره نفی قوا رو، که من قوه نمیخوام. ملا صدر همین استدلال رو میاره، همین نتیجه رو میگه که خود نفس به ذاته ها میبیند. وقت بعد نمیگه فهازهی هیل وجوه الکلیه فی بیان ان نفس کل القوا، چون خودش میبینه، خودش میشنوه، خودش عرصه تخیل میکنه، خودش توهم کنه، پس خودش کل القوا. اینا میگه بعد و لیس فی ذالک ابطال القوا کما سبق، دیدیم ما قوا رو ابطال نکردیم. وقت شما مات میمونید خب استدلال که همون استدلاله، اون اثبات کرد خود نفس میمونه، شما که اثبات کرد خود نفس میمونه، خب چی تو شما ما نفهمیدیم کجا شد که ابطال قوا نشد، انگار حق با فخر رازیه. خیلی این فصل مندمج است واقعا. حالا ما برای اینکه روشن بشه اول استدلال رو میاریم، بعد متوجه میشیم فرق حرف فخر رازی با حرف ملا صدرا چی چیه. استدلال چی چیه؟ گفتیم دو دسته استدلال میان، عام و خاص. عام ماش از طریق علم، از طریق عالم یکیش، از طریق علم یکیش، از طریق معلوم این سه تا. یه دسته هم استدلال های خاص، ما استدلال های خاص کار نداریم، استدلال های عام مشنه فقط میاریم. استدلال از طریق معلومش اینه، ایشون میاد میگه ببینید ما یه سری احکام قضایایی داریم که تو این قضایا یه طرفش محمولش، یعنی مثلا کلیه، یه طرفش جزئیه. مثلا من میگم زید انسان است، وقتی میگم زید انسانه مفهوم زید آوردم تو ذهنم دیگه، ولی زید خارجی که موضوع واقع نمیشه، که من زید تصور میکنم موضوع قرار میدم، بعد مفهوم انسانم تصور کردم محمول، بعد میگم زید انسانه. یه خب آیا اونی که حکم کرده است به وحدت اینا که این است، اون باید هر دو تا این طرف پیشش موجود باشه یا نباید باشه؟ قاضی حاکم باید محکوم و محکومون علیه هر دو تا پیشش موجود باشن، ولی نمیتونه حکم بکنه. خب پس بنابراین حاکم اینجا هم کلی را داره درک میکنه هم جزئی را، چون میگه زید انسانه، انسان کلی، زیدش جزئی، مفهوم جزئی، هر دو تا پیشش حاضره. خب بعد سوال دوم، کلی را که درک میکنه، خود ابن سینا و همه گفتن کلی را جز خود نفس میتونه درک میکنه، هیچ قوه ما نداریم، قوه عاقل است که میگم به یه اعتباری هم خود نفس میشه، یا اگر هم نیست حال در نفسه است و محل چیزاش محل معقولات نفسه، پس اون که کار خود نفس شد. پس اونم نفس درش میکنه، غیر نفس نمیتونه درش کنه. و گفتیم اون حاکم باید هر دو تا رو درش بکنه. پس بنابراین حاکم خود نفس باید باشه، ولی اگه غیر نفس باشه این طرفو نمیتونه درک بکنه کلیشو. پس حاکم میشه نفس و گفتیم حاکم هر دو تا رو درک کنه، پس اون جزئی هم خود نفس باید درک بکنه. پس خود نفس داره جزئی زید، مفهوم جزئی زید را شش حاضر است درک میکنه، نه غیر نفس. بعد میاد میگه حالا یکی یکی میاره میگه موهوم قرار بده. میگم این دوستی که این میکرد همون است، افشت که این کاری که این میکنه دوستی است، این حالی که این شخص داره دوستی است. دوستی مفهوم کلی است. یکی یکی میاره، مثلا ببینیم حکمه که میاره این شیرین این زرده، این شخص همون شخص دیروزی. کل حرفش نیست ما برخی از محسوسات یا متخیلات یا موهومات یا محفوظات یا کلیات با برخی از اینا بر برخی دیگر حکم میکنیم. این مقدمه یکیش. بعد پیداست که محکومون علیه و محکومون به ضرورت هم نظم حکم کننده حاضرن و در نتیجه حکم کننده مدرک هر دو هست. اگه درک نکنه در حاضر نباشه همشه درک نکنه که نمیتونه حکم بکنه. شما چیزی تصور نکرده حکم بکنه که امکان نداره. اما شکی نیست که مدرک کلیات خود نفس است، بلاغیر در نتیجه مدرک محفوظات، موهومات، متخیلات، محسوسات نیست، خود نفس است. خب این تو ادراکا، تو حرکات هم همین کار میکنه. میگه که از طریق حرکات اختیار انسان که بدون شعور به غایت آنها امکان پذیر نیست نشان میده که محرک همه حرکات هم همان مدرک آنها. میگه ما یه حرکت که میکنیم یه غایتی در نظر میگیریم و با توجه به اون غایت کنیم. غایت کلی است موجود چه نیست که اون غایت کلی که در نظر میگیریم، پس بنابراین همونی که تحریک میکنه همون غایت رو تصور کرده. چه دیگه بحثی که میکنه من اینجا نیوردم. پس محرک و مدرک هم یکی شدن. مدرک خود خود نفس، مدرک کلی یا جزئی یا موهوم و متخیل همه، محرک هم که شد اون. پس بنابراین نتیجه میگیره که نفس است که مدرک همه انواع مدرکات و متحرک در همه انواع تحریکات است. استدلال اولش و واقعا هم درست. بعد اشکالش چیه؟ این حالا دنبالش میاریم. استدلال تمام است ولی تتمیم میخواد. بله یه چیزایی باید بهش اضافه بشه، یعنی تحلیل میخواد. حالا این همین استدلال را اتفاقا ما دنبالش میگیریم، با حرف ابن سینا تحلیل میکنیم و میرسیم به نتیجه که میخوایم. من همین استدلال میخوام دنبال کنم، ما دو تا دیگه شده دنبال نمیکنیم. از طریق عالمش اینه هر کسی وجدانن میابد که همون واقعی که با واجه من به نشان میکنه، یعنی همون بله. ببینید استدلال دومش که از طریق علم چیز میاد، عالم میاد، اینه که اونی که من بهش میگم من خودم تو خودم میافهمم که اون مدرک کلیات اون دارد میبینه. من واقعا من خودم دارم میبینم، نه یه چیز دیگه میبینه، من مطلعم، خودم دارم میشنوم، نه یه چیز دیگه میشنوم، من مطلعم، اون دارد میشنوم، اطلاعاتش به من داده، خودم محرکم. این مقدمه یه. و هر کسی هم میدونه که خودش یه چیزه، ده تا چیز که نیست، یه چیزه، مجموعی از چیزانی که بگم یک شا این قسمت نفسی. خب وقتی این روشن شد، وقت همان، پس همان واقعیتی که مدرک کلیات است خود بین مدرک جزئیات مشتهی یا مغز و محرک است. زیرا در غیر این صورت لازم می آید که واقعیتی که هر کسی با واژه من به آن اشاره می کند، یعنی خود او، مجموعی از ذوات اشخاص باشد. اگر قبول نکنیم که عرض می شود که اگر بخوایم بگم که قبول نکنیم مقدمات ها، لازم میاد بگم خود من مضمون یه سری اشیام که یکیش میبیند یکیش میبانه، چون من یکی هم واقعا. اما مراد از نفس هر نفس هر کسی همون واقعیتی است که با او با واژه من اشاره میکند به آن، نتیجه اینکه نفس است که مدرک همه انواع. درست هم هست، حرفا درسته، واقعا وجد به تعبیر اینا وجدانی است، نه خودش میابد، نمیتونه قبول کنه. آقا علی حکیم فرق بین این دو تا رو تو این عبارت گفته است، الفرق بین هذا البرهان، این برهان که الان گفتیم از طریق عالم میاد، ول برهان الماضی، برهان قبلی که از طریق معلوم میاد، ان فی الماضی کان نظر و مراین جانب المعلوم، تو اون یکی به معلوم توجه میکردیم و ما یحکم و علی و اون چیزی که حکم رو اون میره، از حاصل و چون حاصلشون است، ان المبصرات و المسموعات و غیره هم مصدقون به حالنا من جهت تلک الاحکام، ما اینا رو حکم میکنیم راجبشون، تصدیقشون میکنیم. و المصدق یجب ان یکون مدرکا للمصدق و طرفا ایزن، کسی که داره تصدیق میکنه باید دو طرف تصدیق اون دو تصور رو درک کرده باشه و الا نمیتونه. بله کما هو قضیت کل تصدیق و فی هذا البرهان، پس تو اونجا از این راه اومد و در این برهان فعلی یکون نظر مراقبا جانب العالم و بالحکم علیه، جانب عالم رو گرفته. از حاصل هو انه نجد من انفسنا اننا عالمون به جمیع انها العالمیه لا غیرنا، خود ما هم عالم به همه علوممونیم، میبینیم میشنویم این حرفا. نجد من ذواتنا ذاتنا ذاتون واحده، از میدونیم خودمون هم یکی هستیم، پس این میشه که همونی که میبینید همون اسم میشنوید من خودمونیم. خب این دو تا استدلال، در استدلال از طریق علم نشان میدن علم نفس به بدن خیش، علم به امر. ببینید اونجا میگه که ما بدنمون داریم تدبیر میکنیم یا نمیگم بله، آیا بدنه کلی رو تدبیر میکنه یا بدن جزئی؟ بدنی که بدن من است باید این کارو کنه، نفس من اینطوره که میگه بدنی که اون بدن بدن من است باید اکنون تغذیه کنه یا اکنون دارد تغذیه میکنه یا نه واقعا داره تغذیهش میکنه دید. واقعا همین بدن جزئی شخص رو درش میکنه دید. پس ما بدنمون اندام بدنمون رو ادراک شخصی جزئی ازش داریم، خود نفسمون. علم نفس به بدن خیش علم به امری جزئی شخصی مانند علم به صور محسوسه، نه علم به ماهیتی کلی. خلاصه استدلال نه، نفس هر کسی مدبر بدن اوست، بدن چیست؟ یه هویت شخصی است نه ماهیتی کلی. و تدبیر بدن ممکن نیست مگر با علم به بدن، تا علم به بدن نداشته باشی که نمیتونی تدبیرش کنی. پس سه، نفس به بدن که هویت شخصی است نه ماهیت کلی علم داره. و پیداست که علم به هویت شخصی علم جزئی حضوری است نه علم کلی ماهوی، نه علم به ماهیت کلی. بنابراین نفس هر کسی به بدن او علم جزئی دارد مانند علم به صور حسی، همطور که به صور حسی علم دارد علم مانند. نتیجه این که نفس علاوه بر علم کلی علم جزئی هم دارد، یعنی افزون بر اینکه مدرک کلیات است خود مدرک امور شخصی و جزئیات هم هست. خب حالا اینا استدلال بود، جز علت استدلال خاص ما نیاوردیم. اینا مشترک است بین فخر رازی و ملا صدرا. حالا مشکل چیه؟ استدلال بالا درسته است، هر دو تا فیلسوف هم گفتن، منتشی مشکل ده رابطه آنها با مدعای ملا صدرا با مدعای فخر رازی کاملا روشنه. میگه خب نفس من دارید میکنه دیگه، خب برای چی فرض کرد اون روشنه، ولی با مدعا ملا صدرا روشن نیست. رابطه آنها با مدعای ملا صدرا که میگه ان نفس و فی وحدتها کل القوا روشن نیست. اینجاست که خیلی ها گفتن خب ادعاش همون ادعا فخر رازیه، ان نفس و فی وحدتها کل القوا یعنی خود نفس همون چیزه به شخصهی، خود نفس همون قوه ابصاره، خود نفس همون قوه سمعه، یعنی یه واقعیت بسیطه است به یه اعتبار میگه قوه ابصار، به یه اعتبار میگه قوه سمع و هاکذا، همون که خانم قربانی هم اون ساعت نتیجه گرفته بودن. و همینا وقت فرقش با فخر رازی میشه چه میشه؟ فرقش این میشه که فخر رازی میگفت که نه لازم نیست بگوی نفس این قواست، خود نفس این کار رو میکنه، این اینجا ما باید از نفس این قوا هم مفهوم این قوا هم انتظار به تبریز فرقش برمیاد بین انتظار. نفس به نحویس از دیدگاه ملا صدرا که ازش مفهوم قوام انتظام شد بر اون صدق میکنه، از دیدگاه فخر رازی نه، ولی خودش بدون قوه، یعنی بتونه که یه چیزی مقایر نفس دخالت داشته باشه در این کار میکنه. به تعبیر دیگه طبق این چیزی که به طور ظاهری از این فهمیده میشه فقط در این همین حد است که واقعا یه چیز بسیط داریم که خودش داره همه کار رو میکنه به شخصهی بدون هیچ واسطه ای، میبینه میشنوه همه این چیزا، خود شخصش همه این کار رو داره تک تک انجام میده. منتج فخر رازی میگه از این مفهوم قوه انتظار نمیشه گویا، و ملا صدرا میگه از همین مفهوم قوه انتظار میشه. یا به تعبیر دیگه فخر رازی میگه خودش این کار رو میکنه ما قوه میخوایم چیکار، ملا صدرا میگه خودش این کار رو میکنه پس خودش قوه هم هست، چون قوه که نمیتونه ممکنش، پس خودش قوه هم هست. فرق خیلی زیادی پیدا نمیکنه، فرق برمیگرد بینید که از این واقعی یک قوه انتظام شد یا نه، این هم فرق مهمی است، ولی حرف ملا صدرا این نیست، حرف ملا صدرا بیش از این حرف ها. این در واقع یه نه انکار قوات. وقتی میگم ما قوه داریم ابطال قوه را ما نتیجه نگرفتیم، مولا صدرا میگه، نه اینکه یعنی قوه به نحوی که در نفس موجود است به نحو اجمال وجود برتر قوه را ما ممکن نیستیم. به این تعبیر بگم، اگر ما بگم همین چیزی که من الان گفتم و نتیجه بگیم که خیلی نتیجه گرفتن، این معنیش این میشه که مولا صدرا وجود برتر قوه که در نفس مندمجه قبول کرده، ولی وجود تفصیلی قوه که اونجا کشیدم کسرت پیدا کرده، این قوه اون نیست، اون نیست، تنزل اینا دیگه قبول نکرده. فخرازی هم همین ریشش هم زد، اصلا اون اندماج اینا رو اون کاری نداشت، نه مثبت حرف زد نه منفی، نفی اثبات نداد. اون می‌خواست بگه این چه تفصیلی که این پایین کشیدین دا یه سمی غیر بصر بصر غیر حفظ و اینا به اندام واسه ما اینا قبول نداریم. از دیدگاه آقایون که این تفسیر رو میکنن، خب مولا صدرا اینو قبول نداره. پس در این جهت شد مشترک حرفشون. این دیدگاه نشون میده که فخر رازی با امام با مولا صدرا از این جهت چه بیهمن که وجود تفصیلی قوارا دو تای منکرن. بله از این جهت فرق دارن. چه مولا صدرا میگه وجود اجمالی قوا تو خود نفس هست، فخر رازی دیگه اینو متعرضش نشده. این خیلی ها اینطور تفسیر کردن، یعنی اصل تفسیر شایعی که شما برای النفس و فی وحدت حق و کل القوا معمولا میبینید میکنن از مولا صدرا همینه. یعنی وقتی خوب دقت میکنید وجود تفصیلی قوا رو همه رو پاک میکنن، میگن که همون حرفی که فخر رازی دست، یعنی گویا مولا صدرا تسلیم فخر رازی شد، گفته وجود تنزلی های تفصیلی قوا رو، وجود خاص قوا رو با منکرین. منتشه آقای فخر رازی بدون حالا چه میگوید نفس این کار رو میکنه، پس خودش نفس وجود برترش هم از برترش هم چیزه، و اینو شما نگفته بود، راستی همون نگفته بود، پس متعرضی یه حرف نشست به ذهنش هم نایمده، ولی مولا صدرا میگید نه جدی هم نمیگید اینه میگید، ولی حرف نیست که اگر اینه بگید پس یعنی در واقع وجود تفصیل یا چسب چیز متنزل قوار منکر شده. فخر رازی هم همین کارو میخواست بکنه، پس ما قوار ابطال نکردیم، این با اون حرف نمیسازه. اونجا که مولا صدرا میگه ما همه این استدلال را قبول کردیم ولی برخلاف فخر رازی وجود قوا را ابطال نکردیم، وجود قوه یعنی وجود خاص قوه نه وجود برتر تو نفس، اون تنها را نمیخواد بگه، وجود خاصش را میخواد بگه. اصلا وقتی میگم وجود قوه به وجود خاص اشاره دارم، به وجود برتر اشاره ندارم. خودم نمیدیدم مولا صدرا تو بحثای خداشناسی گفت وقتی حرف عرفا رو توضیح میده که اینا میگن که اشیا قبل از وجودشون موجودن، این حرفا گفت عرفا حرف چرن پرن نمیزنن، اینکه میگن قبل از وجودشون موجودن یعنی با وجود خاص با وجود خدا موجودن، بر وجود خدا را وجود اشیا نمیدونن عرفا. چرا؟ چون وجود اشیا معمولا به وجود خاصشون گفته میشه، به وجود تنزل یافته نه به وجود برتر. وجود برتر فیلسوفا و عرفا نمیگن وجودشه، از این جهت است که عرفا گفتن اشیا قبل از وجودشون موجوده، یعنی قبل وجود خاصشون. اونجا خودش نگو. پس از دیدگاه مولا صدرا وقتی وجود به صورت عادی گفته میشه و واژه برتر جمع اینی میاد، تو عموم فیلسوفا معمولا اشاره به وجود خاص دارن. خب پس اینجا وقتی مولا صدرا اون فخر رازی دارد میگه وجود خدا را این کار کردن، یعنی وجود خاص قوا، واسه وجود برتر به ذهن فخر رازی هم نمیاد که بیاد بگه واسه با وجود برتر کار نداره. و اونجا که مولا صدرا در مقابل فخر رازی میگه ما ابطال نکردیم، وجود خاص داره میگه. بنابراین حرف مولا صدرا این نیست که این آقایون گفتن، مولا صدرا بیش از این حرف داره، هم میخواد بگه نفس وجود برتر قواست که اینا فخر رازی نگفته بود، مولا ابن سینا نگفته بود، هیچ کس اینا متعرضش نشده بودن، ساکت بودن، از این اصلا مسئله براشون طرح نشده بود، فقط در همین حد که فاعل موتی فاقد نیست نه گفته بودن، اما دیگه نه تحلیل نکرده بودن، متعرض این که نفس خود قواست به نحو برتر نشده بودن درست. ولی این نیست فقط حرفش، وجود خاص قوارم این کار نخواد نکنه، اونست که فخر رازی منکر اسمم جد من منکر نیستم. پس بنابراین احتیاج دارد به این که بیشتر بریم جلو. خب حالا بیایم سر دنباله مطلب، ببینید این که روشن شد که فرق این دوتا چی چیه و ارزیابی میخوایم بکنیم، بریم سر مغایرت نفس و قوه. از اینجا مخم اینه بگم، اون قوه ای که تو این تفسیر عمومی گرفته میشه، اون قوه ای که معمولا تو شسون که حرف ابن سینا را مولا صدرا را دارن تفسیر میکنن، میگن نفس وحدت و کل القوا، اون قوه ای که اونا میگن وجود برتر قواست. یعنی مولا سرلا توی عبارتش که ان نفس و فی وحدت و کل القوا میگه وجود در واقع به تعبیری که ما به کار میبریم وجود برتر قوا رو میخواد بگه. میخواد بگه نفس خودش سم خودش بسر همه آثار اونو خودش داره، خودش این کار سم هم میتونه بکنه. و وجود برتر قوا این وجود نفسه، خود همون وجود نفسه، دو تا نیستن، مقایرتی بینشون نه. یعنی وجود برتر قوا مقایره وجود نفس نیست، یکی هم. ولی مدعای ملا صدر را این نیست، میخواد وجود خاص تفصیلی متکثر قوا را اثبات کنه و اونا مقایره وجود نفس میدونه. پس بنابراین ان نفس و فی وحدت ها کل القوا که میگه اشاره دارد به این که قوا رو ما قبول داریم، وجود خاص تفصیلی متکثرش هم قبول داریم، اینا رو هم مقایر نفس میدانیم. با این حال میگویم ان نفس و فی وحدت ها کل القوا. اینجاست که بحث مشکل میشه. ادعات چیه؟ وجود نفس سر جاش. این وجود وجود اعلا و اشد و جمعی هم قاسن هم سر جاش. ولی ما با این فعلا اینجا کار نداریم. این درست است ولی الان کار نداریم. وجود قبار هم قبول داریم. وجود قبار هم به نحو خاص تفصیلی متکثر قبول داریم. و اینم مقایر وجود نفس میدونیم اینا را. نه این وجود نفس باشه مثل وجود برتره. و در این حال میگم ان نفس و فی وحدت ها کل القوا. میگم نفس با قوا متحده. وقتی اینجا مل میگیم یعنی چه؟ اگه مقایره اتحاد دارن یعنی چه؟ اگه اتحاد دارن مقایرت یه معنی پیدا نمیکنه. پس ایشون به چی اشاره داره؟ اینجاست که باید بین دوتا واژه چیز قائل بشیم. یکی مباینت و مقایرت. ببینید ادعای ملا صدر تو ان نفس و فی وحدت ها کل القوا علاوه بر این که اینم میخواد بگه، اینم میخواد بگه و اینم میخواد بگه. میخواد بگه وجود خاص تفصیلی متکثر قوا مغایره وجود نفس هست اما مباین نیست. پس نه اینطور بگو، وجود خاص تفصیلی متکثر قوا مغایر وجود نفسه اما مباین وجود نفس نیست. توجه فرمان عدم مباینت همون است که میگه ان نفس و فی وحدت ها کل القوا یا متحد است نفس با قوا. پس یکی ببینیم، پس سه حالت پیدا میشه. یکی وحدت، یعنی دو تا چیز داشت بشیم الف و ب، اصلا یکی باشن دو تا مفهوم بهشون گرفته باشیم. دو الف و ب دو تا یه چیز نباشن، دو تا چیز باشن هم مغایر باشن هم مباین. حالت سوم این که دو تا چیز باشن مباین نباشن من مغایر باشن. پس سه حالت داریم بین ا و ب میتون تصور کنیم. یکی وحدت، دو مغایرت و عدم مباینت، سه مباینت. اینه مولا صدر قبول داره در وجود برتر قوا. تو وجود خاص قوا هنچه حرف نمیزنه. تو وجود خاص قوا که میاد اینا رد میکنه ولی اینا قبول داره. میخواد بگه چه؟ وجود خاص قوا رو من قبول دارم، این وجود خاص خود قوا با وجود نفس مغایره هم، فقط مباین نیست. خب حالا پس صحبت سر این میاد که مباینت و مقایرت چه فرق میکنه. ببینید مباینت اونجاست که نه فعل یکی، نه وصف یکی، نه انفعال یکی، هیچ چیه نمیشه به اون یکی نسبت داد. اینجا بگم مباینه. مغایرت غیر مباینت یعنی با اینکه دوتا میشه فعل یکی ها به عینه فعل دیگری حساب کرد. یه فعل باشه ولی واقعا به هر دوتا فاعل میخوره. وصف یکی ها وصف دیگری حساب کرد. انفعال یکی ها انفعال دیگری حساب کرد. نمی شود، این طور هست. به تعبیر دیگه بذارین یه مثال بزنم شاید این مثال روشنش کنه. ببینیم ما یه علم حضوری به خودمون داریم، درسته؟ من الان ادراک از خودم دارم، میگم من یه علم حضوری به خودم دارم، این بر من علم حضوری ذاتیست، درسته؟ هم حضوریست هم ذاتیست، چون علم من این عالمه. گفتیم علم حضوری یعنی علمی که معلوم و علم یکی باشن، یعنی خود من معلوم، خود من هم علم، و وقتی میشه ذاتی که با عالم یکی باشن، یعنی عالم و علم معلوم یکی باشن، علم حضوری ذاتی میشه، یعنی من خودم این علم به خودم، این حضور، این دریافت خودم. اصلا یه پارت علم به خود آفریده از خدا، یه پارت خودآگاهی آفریده. خب اینه داریم. خداوندم علم حضوری به من داره، دو تا علم حضوری هم داره دیگه یادون باشه، یکی علم حضوری ذاتی داره، یعنی خود ذات خداوند مرآت است برای اینکه به خودش که نگاه میکنه منو در میابد، منو بهم علم داره که ما با اون کار نداره. یه علم حضوری ما الفیل داره، چه شیخ اشراق گفت یادون میاد که گفتیم خود وجود ما علم خداست. نه یادون میاد که خود وجود ما علم خداست، وجودش ما هم علم خداست، پس هر چیزی علم خدا میشه. اینم داشتی ما با این مال فعل کار داریم. حالا پس دو تا علم حضوری الان به من تعلق گرفته، یکی علم حضوری خود من به خودم، علم حضوری ذاتی که به خودم دارم، دو علم حضوری مال فعل خدا، نه علم حضوری ذاتیش، حالا حضوری باشه کناکان ندیم، علم مال فعل که خود و علم خدا هم هستن. حالا سوال نه، آیا اینا دو تا علم هست؟ حرف مولا سعد اینه، خود علم حضوری من به خودم همون خود علم حضوری خدا به من است در مرتبه فعلش. علم حضوری معل فعل خدا به من یه چیز نیست، بعد علم حضوری من به خودم یه چیزی باشه. خود همون علم حضوری که من الان به خودم دارم، خود همون علم خدا به منم هست، علم خدا حضوری خدا در مرتبه فعل به منم هست. از یه علمه این که من خودم رو میابم، یعنی خدا دارد منم میابد در مرتبه من. مدعای چیز آقا علی مدرس همون دیگه یادون بشه تو همون بحث لا شریک له فی ای مفهوم کان همین بود، هر علم علم خداست، یعنی همین من الان علم دارم به خودم، علم حضوری ذاتی، علم علم خداست در مرتبه من، من همین بود، یعنی علم حضوری معل فعل به خدا به من دقیقا همون علم حضوری من به خودم، یعنی من که خودم رو میابم، یافتن من خودم را، یعنی یافتن خود همون خود یافتن خداست منو در مرتبه من. به تعبیر خود آقا علی، وقتی من علم رو دارم نسبت میدم به خودم، حمل میکنم، با یه حمل، حمل علم بر خود من عیناً همون حمل علم بر خداست. خود این که میگم من عالمم، یعنی خدا عالم است در مرتبه من. به تعبیر خودش علم من، وقتی که علم من نسبت میدم به خودم، از همان جهت که منسوب به من است، به خدا منسوب است، نه دو تا نسبت بشه، من نسبت به خودم میگم من عالمم، بعد میگم خداوند هم به من عالم است، دو تا نسبت، دو تا علم، نه میگه خود نسبت دادن علم به من به این همون نسبت دادن علم به خدا در مرتبه منه، دو تا نداری، یه نسبت با یه نسبت و یک حمل، این منتش حمل بر من عیناً حمل بر خدا است. ملا سرجام عبارت داره، توجه فرمودی؟ حالا اینا گفتم برای چی؟ برای اون که مقایرت مبینت فرقش معلوم شه. اگر شما بگون الف به مقایرن یه همچه حالتی نیست، اگر بگون مقایر نیست هست، بخش مباینه، اگر بگون مقایرن اما مباین نیستن یه همچه چیزی هست. حالا من این از رو میخونم از دیدگاه همه فیلسوفان، و حالا من اینم توضیح بدم، فخر رازی یا وحدت میفهمید یا مباینه، دیگه این وسط یه دشت درکی نداشت، گفت یا وحدت یا مباینت، یه حرف واقعا هم قابل خیلی تصورش مشکل است، یا وحدت یا مباینت. از این جهت میگفت آقای ابن سینا اگه نفس دارد میفهمید، خب نفس قوه دیگه نداریم چه، خب نفس هم قوه، قوه هم همون نفسه، اگر میگوی قوه داریم داریم چیز میکنیم، خب مباینه است دیگه، چیز مباینه است، یعنی چه نفس فهمه، نفس اطلاع داره چه قوه دارد کار میکنه، از این وساطتی چه من داره که نفس با قوه میفهمه، هی میگوی با این با یعنی چه، این وساطت من نمیفهمم. مولا سعد رو میخواد بگه چرا این وساطت من داره، مولا ابن سینا نمیتونه حرف خودشا تعبیه کنه، ولی من برای تعبیه میکنم به مبانی خودم، نه وحدته واقعا وجود واقعی وجود نفس، نه با مباینته یه چیز به نام مغایرته، به طوری که فهم قوه فهم نفسه، نه اینکه قوه سبب می شود نفس بداند، نه اصلا خود قوه ادراکش یعنی ادراک نفس. یه ادراک است، دو تا مدرک داره. گفتم علم من حضور من به خودم، دقیقاً یعنی علم حضور خدا به من در مرتبه من، همونطور میشه تو نفس قوه بشم. وصف قوه وصف نفس است، انفعالش هم انفعال نفسه. این خیلی مهمه است اینجا فهمشا. ولی برای اینکه مقدمه بیشتم که برسم به اون چیزایی که میخوام بگم، ببینید شما خیلی وقتا تو فلسفه از اولش که فلسفه مولا سر را که شروع کنیم میان جلوه مرتبه مرتبه شن اینا رو شنده عرض شنی از شمونه جوهر است. نفس قوایی دارد، قوا مراتب نفسند، اینا رو خیلی شنده. ولی هیچ جا شما این سوال براتون پیش نمیرسه مرتبه یارم چه اینجوری بیا یه تعریف بخوام بدین چطوری که باید اینا تعریفش بکنید. آیا وقتی من مرتبه یا شأن اون است بعد گاهی جا ترجمه میکنن چهره دیگر است، آخه یعنی تو چهره دیگر است نیست که مشکل تر چرک کارا مرتبه رو عرفیه چهره دیگر چه کاری درست نمیکنه. این چهره غیر خود اون است یا عین اون است؟ اگه عین اون است که بس اسمش رو تری گذاشتین چهره، اگه غیر اون است که خب الکلام و الکلام میرسین تو اول نهایه. ببینین آقای طباطبایی خیلی این جالبه سا، این مخصوصا خیلی جالبه که اسمون که نهایه درس میدن، نمیدونم حالا تو بدایم مدرسی نمیدونم تو نهایه میدونم هست اگه نهایه درس نمیدونم اولش توجه کنن جیر میفتن اینجاش که میرسن میان وجود رابطه من چیز میکنم جمع وجود یا فی نفسه هست یا فی غیره، درسته؟ بعد میگم وجود فی نفسه یا لغیره هست یا لنفسه، درسته؟ بعد میگم اعراض وجود لغیره داره. پس از مراتب و شؤون وجود جوهر بعد اینا همه میان به این معنا میگن، یعنی عرض و جوهر به یک وجود موجودن، وحدت میفهمن. ببینین تو چی داره بعضی از تفسیرها که میشه، یعنی عرض و جوهر با یک وجود موجودن. خب آقا این چه تفسیری است داری میکنی؟ خود آقای طباطبایی میگن عرض وجود فی نفسه دارد، وجود فی نفسه یعنی ملاک تکثر. وقتی شما گفتی عرض وجود فی نفس در جوهرم وجود فی نفس در دو تا وجود فی نفس بودن یعنی اثنانیت، اون فی غیره هست که من تکثر نمیاد توش. و الا تا گفتن وجود فی نفسه هر چیز که وجود فی نفس داره یعنی در مقابل وجود فی وجود فی نفسه یعنی دومی است اون سومی است چهارمی است متعدد میاره تغایر میاره. اگر گفتین عرض وجود فی نفس داره جوهرم وجود فی نفس داره یعنی اون یکی این دو مغایرت دارن دیگه. خب خودیشون دارن میگن بعد می از شون اون است تفسیرش میکنی به این که خب بس عین وجود جوهره. آخه این که تناقض آیه تبا توی یه صفحه تناقض میگن امکان نداره اینو بخوام بگم. حالا چرا اینو میگن؟ چون ملا صدرا تو استدلالای بر حرکت جوهری که آورده است یه دو گفته وجود جوهر با وجود هر از یه وجودن است مغایر نیستن، یه وجود ما بیشتر نداریم پس اگه حرکت هست تو همش هست، اگه نیست تو هیچ کدوم نی. نمیشه بگه تو جوهر از جو حرکت هست تو جوهر نه، یه وجود است که حرکت داره تو همش سیالان هست تو همش. وقتی میگن آقای طباطبایی همونو میخوان بگن بابا ملا صدرا اونو یه جو گفته است تو حرکت جوهری هیچ جام اصلش اسم از این نورده است که عرض از مراتب و شؤون وجود جوهره. من تو عبارات ملا صدرا تو حالا بر نخوردم ببین اولین بار آقای طباطبایی میگن، آقای طباطبایی هم یکی نمیگیرن میگن عرض یه وجود داره اونم یه وجود داره هر دو تا رو فی نفسه میدونن. وقتی گفتم فی نفسه وقتی به لغیره میرسن چیزا نتیجه میگیرن مرتبه و شأن را، پس این غیر حرف اونه، این دو تره یکی نگیرید. چرا؟ تو این در شأن و مرتبه حل نیست. من یادم مثلا آقا مصباح یه زمان گفتن هر زنگار فیلسوفا گیر میکنن با مرتبه و شأن میخوان حلش کنن، گویا این شأن یا مرتبه اساپیر زن است که هر تا گیر میکن میزنی بشه و حل میشه. میزنی پیر زن های دوتا دعواشون میشه با یه اسم میزنن به اون رخنه چنان احترامش نگرم دارن. اون دوتا دارن یه سمی گفت ساکت باشه چی نگو حرف زیاد نزن تموم میشه چون مسن نیست بالاخره. ایشون هم گفتن اساپیر زنه هر تا گیر میکنن میزنن. این واقعا مالی نیست، این واژه مرتبه و شأن باید تفسیر بشه و به نظر من همینجا میشه تفسیرش کرد. و اینجا در واقع ما میخوایم از حرف ملا صدرایی نتره بگیم تفسیرش کنیم. حالا شما گوش بدین قبول کرد نفستون کرد نکرد بعد خودتون بگردین ممکنه واقعا بزنین شما چیز دیگه بیاد بهتره. ولی اون چیزی که من فهمیدم میگم حالا خدمتتون. پس در قبل از ملا صدرا چنین چیزی وجود نداشت، یا اون بود یا اون یا یکی ان یا مباینه هم دیگرن دیگه، مغایرت غیر مباین که نداشتیم که. این است که فخر رازی میگه اگر که خود نفس من اثبات کنم خود نفس که پس دیگه قوایی نمیخوام چون دیگه قوا باشم مباینت میشه. و اگر مباینه نفسی فقط باید اطلاع داشته باشه و مولا سردرام خواهد بگید نه قوا مقایرن مباین نیستن، مراتب وجود نفسن، نه عین نفسن نه مباینه، مراتب. از دیدگاه همه فیلسوفان چه پیشینیان چه مولا سردرام همواره سخن از نفس و قوه آن سخن از کثرتی خارجی، شکی نیست که وقتی نفس و قوه آن دوتا وحدت نداری، نه کثرتی صرفا ذهنی و مفهومی مثل صفات خدا و خود وجود خدا که صرفا تو ذهن ما مفاهیمشون متعددن تو خارج واقعیت بستن، اینا نمیخوان بگن تو نفس قوا. به یقین هیچ فیلسوف معتقد نیست که مغایرت نفس قوایش و کثرت آنها فقط از جهت مفهوم آنها در تعلزه نه از جهت مصداق آنها. پس مراد این نیست که در خارج یک واقعیت بسیط یافت میشود که به اعتباری مصداق مفهوم نفس است و همو به اعتبارات گوناگون دیگری مصداق مفاهیم قوا، آنگونه که صفات خداوند از جهت مفهوم مغایر و متکثرند و از جهت مصداق واحد و بسیط، بلکه هنگامی که میگوییم نفس و قوه یا قوای آن بیشک به کثرت حقیقی خارجی بالفعل اشاره داریم. بنابراین فیلسوفان پیشین و ملا صدرا در این که قوه نفس وجودی مغایره وجود خود نفس دارد در این اختلاف نظر ندارن، همه شون میگن وجود و مغایرن دوتا. اگر اختلافی هست در این است که آیا وجود نفس و وجود قوه آن علاوه بر مغایرت مباینت هم دارن یا نه، دعوا تو مباینته. خب حالا ببینید مراد از مباینت نفس قواتی، مراد از مباینت این است که نقش قوه برای نفس صرفا نقش ابزار برای صنعتگر باشه. اینا دیگه تعبیراتی خود مولا صدرا به کار میبره، من با استفاده از تعبیر خودش دارم میگم که آن را به کار میگیرن، یعنی قوه فقط وسیله ای باشد که نفس آن را در استخدام میگیرد تا با آن کار مورد نظرش را انجام دهد. از آنجا که نسبت دادن کاری که با ابزاری انجام میگیرد به خود ابزار مجازی و به صنعتگر حقیقی است، اگر فرض کنیم قوه نفس وجودی مباینه وجود نفس دارد به این معنا از اینجا مباینت معنی پیدا میکنه. تا اینجاش مثال بود، با مثال چیزی حل نمیشه. وقتی میگم مباینه به این معناست که کاری که با این قوه انجام میگیرد حقیقتا و به ذات کار نفس است نه کار قوه، مگر مجازن و بالعرض. پس مثلا دیدن یا کار نفس است یا کار قوه. شما مباینت گرفتین به نفس و قوه، وقتی دیدن فعل به نام دیدن در انجام میگه، اگه گفتین دیدن کار قوه است حق نداره میگه کار نفسه، نفس فقط مطلع از قوه میبینه. اگر گفتین کار نفسه حق نداره میگه کار قوه، قوه دیگه نمیخوام اصلا. و فخرازی هم دقیقا همین رو گفت، چون اون یه چیزی تو ذهنش نبود که میگفت آقا یا بگو کار قوه است یا نفس نمیبینه اطلاع داره چه اینو قبول نداره، یا اگه گفتی کار نفس است یا قوه میخوام چیکار، چون یا کار اون است یا کار اون. پس مثلا دیدن یا اگه گفتی مباینت دیدن یا کار و گفتی هم مباینت قبول داریم هم قوه رو قبول داری، قوا هستن مباینم هستن، پس دیدن یا کار نفس است یا کار قوه بیرانی و لاغه، شنیدن یا کار نفس است یا کار قوه شنوایی و لاغه، احساس یا کار نفس است یا کار حس مشترک و لاغه، تحریک یا کار نفس است یا کار قوه محرک و لاغه. میشه قوای مباین تصور کردن. در مقابل مراد از عدم مباینت وجود قوه و وجود نفس این است که یعنی قبول داشته بین قوه هست وجودش هم مغایر است ولی مباین نیست، این است که وجود قوه و وجود نفس این است که نسبت قوه با نفس آنچنان باشد که کاری را که نفس به وسیله قوه انجام میدهد به رغم اینکه یک کار است، دو تا کار نیست، دو تا دیدن نداریم دو تا شنیدن نداریم، هم بتوان آن را حقیقتا و به ذات به خود قوه نسبت داد، بگو واقعا این قوه دارد میبیند، و هم حقیقتا و به ذات به خود نفس نسبت داد، بگو نفس میبیند در اینکه یکیه. بر این اساس مثلا هم قوه بینایی میبیند و هم نفس بدون هیچ شایبه مجازی، اما نه اینکه دو دیدن تحقق یابد، دیدن قوه و دیدن نفس، بلکه دیدن قوه خود همان دیدن نفس است حقیقتا، همچنین است در شنیدن و احساس کردن و تحریک و غیر آنها، بلکه همچنین است در صفات. مثلا اگر قوه نفس مادی و جسمانی باشد نفس هم حقیقتا مادی و جسمانی، و اگر مجرد مثالی باشد نفس هم حقیقتا مجرد مثالی است و هاکذا. پس اگر قوه از نفس مادی و قوه دیگری مثالی باشد نفس هم مادی هم مجرد هر دوتا و قصه الهازه. یاد آور میشم که مقصود از فعل در اینجا اهم است از فعل و انفعال. اول فصل گذشته گفتیم چه نگون قوه ادراکی که ادراک میکنه که این انفعاله. پس به طور کلی میتوان گفت هنگامی این تیکر دقت کنید، ما حاصل این بحثی که اون وقت حالا کردیم تو کلاس، اینکه هنگامی دو امر مغایر مباینه یک دیگرن، چه این تفکیک هم ملا صدرا که از قبل ملا صدرا مغایر مباین یکی بودند، یا مباین داشتیم یا متحد، از مغایر غیر مباین نداشتیم. هنگامی میتوان گفت دو امر مغایر مباینه یک دیگرند که رابطه آنها آنچنان باشد که جایز نباشد که فعل یا انفعال یا وصف یکی را به دیگری نسبت داد مگر مجازن و بالعرض. اگر به این نسبت دادین دیگه به اون نمیتونه نسبت بدین مگر مجازن، به اون نسبت دادین دیگه به این نمیتونه نسبت بدین مگر مجازن. در مقابل هنگامی دو امر مغایر مباینه یکدیگر نیستن چه رابطه آنها به گونه ای باشد چه بتوان فعل یا انفعال یا وصف یکی از آنها را حقیقتا و به ذات فعل یا انفعال یا وصف دیگری هم دانست و نه بالعکس. در حکمت متعالی مراد از مرتبه شأن و امثال اونها چیزی جز امر مغایر غیر مبانه نیست. وقتی میگن این شأن اونه، این مرتبه اونه، یعنی مغایر اون اصلا مباینش نیست، دقیقا معنای مرتبه همین میشه. حالا به توجه به این ما میتونیم مرتبه را تعریف کنیم قشنگ، یه تعریفی از شأن و مرتبه بده که هم حرف آقای طباطبایی اول اونجا ببینیم حرف متناقضی نیست، واقعا با حرفشون درست در میاد، حرفو کاملا درست آقای طباطبایی توجه داشتن دارن چی میگن، هم حرف مولا صدراتون نفس درست در بیاد و اینا حل بشه که این اسافیل زنی صدا گیر میکنیم یه واژه بیاریم معنی نداشته باشه. بله متاسفانه فیلسوفای ما واژه‌ها رو که به کار برن دیدن اغلب اصطلاح رو توضیح نمیدن، حرکت جوهری میگن توضیح نمیدن حرکت جوهری هم چی، بسیط الحقیقه کل الاشیاء میگن توضیح نمیدن، بالعرض میگن توضیح نمیدن یا خیلی مجمع. اینجا هم یکی از همون موارد. حالا پس میخوام یه واژه ای را تعریف بکنیم که از اول تا حالا هی به کار بردیم تعریف نکرده. اون چی چیه؟ معنای مرتبه یا شأن. رسیدیم به اون بحث بعدی که نوشته بودم. ببینید حالا اگه بخوام تعریف کنیم به تعبیر دقیق، اگر رابطه یه دو امر مانند آ و بی این رابطه رو داریم میگم، اگر رابطه آ و بی آنچنان باشد که رابطه دو امر مانند آ و بی چه وجودی مغایر دارن، این فرضه که وجود آ غیر از وجود بی است، متیز نیست، این فرضمونه چمان چه جمله که وجودی مغایر یکدیگر دارن آنچنان باشد که فعل بی یا انفعال بی یا وصف بی از همان جهت که به بی منصوب است به اینه به آ منصوب باشد و نه بالعکس. میگوین وجود بی مرتبه ای از وجود آ یا شأنی از شأن آن است. پس اگر آ و بی که وجودی مغایر یکدیگر دارن دو تا وجودن آنچنان رابطه ای داشته باشن که فعل بی یا انفعال بی یا وصف بی از همون جهت که منصوب به بیست به آهم منصوب باشد، گون بی شأن آ از همون جهت چه گفتم آن؟ یعنی نسبت دادنش به بی عینا نسبت دادنش به آ، یعنی وقتی گفتیم بی دارد مثلا میبیند یعنی آ دارد میبیند، منتش در مرتبه ذات. اون مثال که زدم یادتون بیاد، وقتی میگم من خودم دارم خودم رو میابم، یافتن من خودم رو اینا یافتن خداست، منو علم من الفیل خداست به من در مرتبه من، نه این چه خدا منو میابد منم خودم میابم، دو تا یافتن هست، اون یافتن مال خود خدا، این یافتن مال خود من، یافتن من خودم رو اینا یافتن خداست من رو. کدوم؟ نه جهتش یکی که میگن منصوب بشه، یعنی ببینه اون که اون جهت یکی باشه یا نسبت یکی باشه، یعنی یه هم، یعنی همین که من گفتم من خودم رو میابم، یعنی گفتم خدا دارد من در مرتبه هم میابه، منظور اینه، یعنی اینطور نیست که یه نسبت یافتم میدم به خودم، یکی دیگه هم به خدا نسبت میدم و اینا دوتاست، این سبب اون شده، نه خودی همون که میگم من خودم رو یافتم یعنی خدا من رو یافت. یکی احساسه، یه یافتنه. این چه از همون جهت یعنی این منظوره. حالا اگر بی آنچنان رابطه ای با آ داشته باشد که فعل بی از همون جهت که منصوب به این است به اینم منصوب باشه، جهت به همین معنا که گفتم، یا انفعال بی از اون جهت که منصوب به بی است منصوب به آ هم باشه، یا وصفش بگم بی مرتبه ای از آ. حالا ببینیم میام تو حرف آقای طباطبا این و این با وجود لغ به تعبیر دیگه این همون وجود لغیره کلا، وقتی میگن لغیره است منظورش هم مرتبه است، مرتبه هم یعنی لغیره، منتهی دقیق تر شده است اینجا. حالا ببینید چطوری که میشه. چرا آقای طباطبا میگن عرض شأن وجود اون جوهری است که موضوعشه، مرتبه ای از مراتب اونه؟ با توجه به این نکته روشن میشه. میگه ما نمیگم که وقتی وجود عرض محقق میشه، ایشون خودشون همونجا میگن، میگن همین وجود به اینه داره دو تا عدم رو طرد میکنه، یکی عدم از ماهیت خودش، یکی عدم وصفی از خدا. بذاریم به تعبیر دیگه بگم، به تعبیر دیگه شما دیدن وقتی که میگن عرض جل میشه، جل بسیطه عرض همون جل تعلیفی جوهره، اینا دقت بکنید. ما میگم سفیدی جل شد، میگم سفیدی مغایر وجوده جسم داره، فرشون این حرف درست باشه، یعنی یه عرض باشه و وجود مغایر داشته باشه. خب اگه وجود مغایر داره، یه جل هم مخصوص خودش میخواد دیگه، دو تا وجود دو تا جل، خب اصلا جل مجعول یکی هم دیگه، وقتی میگم وجود ایجاد یکی هم جل مجعول یکی هم، پس اگه یه وجود دیگه هست یه ایجاد دیگه، بنابراین یه جل میخواییم تو عرض. از یه طرف دیگه هم میگیم وجود غیره داره، میگم جل عرض همون جل تعلیفی جوهر است. آیا معنیش نیست دوتا جل داریم، یه جل بسیط شده است تو عرض، یه جل تعلیفی شده است تو جوهر، یا یه جل داریم فقط جل عرضه، یا فقط جل تعلیفی جوهر؟ اینا هیچ کدوم نیست. یه جوهر داریم یه عرض، مسلم یه جل اینجا داریم که این جل بسیط است، یه جل هم اینجا داریم که این جل تعلیفیه، یعنی جسم سفید شد اونجا یا سفیدی ایجاد شد، اینا رو داریم. اگر بگم اینجا جل نمیخوام، معنیش نیست یه وجود غیر از این نیست که این با این نمیسازه که اون وجود فی نفسه داره. اگر بگم این جل رو نمیخوام، معنیش نیست عرف خودش یه چیزه برای نفسه، از ربطی به این نداره، فی نفسه لنفسه. پس هر دو تا رو میخوام، منتهی این دو تا یکی ان، جل بسیط عرف همون جل تعلیفی جو عرف، دو تا نی، یعنی یه جل تعلق میگیره، این جل همون جل عرض است، همون جل تعلیفی جوهر است. مثل اونجا که یه علم حضوری بود، علم حضوری ذاتی من است، علم حضوری فعل خود است، یه علم حضوری بود، اما در این حال هم علم حضوری ذاتی من است، هم علم حضوری معل فعل خود است. اینجا ما همینطوره، یه جل تحقق پیدا کرد، این جل جل عرض هست اما جل بسیط عرض، و خودش جل تعلیفی جوهر هم هست. نمیتون گاهی وقت تو حرف آقای مطهری، البته آقای مطهری بودن نبودن که توجه نداشته باشن، تو گفتن یهو پیش میاد طوری است که انگار اصلا جل بسیط عرض نداریم، همون جل تعلیف جوهر رو داریم، ولی این نیست. اگه بگم جل تعلیف عرض جل بس عرض جل نمیخواد، پس این معنیش نیست که عرض یه چیز وجود مغایر نداره، نه، یه جل داریم، این جل به عین هم جل عرض است بسیط، هم جل جوهر است تعلیفی. چرا؟ چرا اعتبار است؟ منتش ببینید حرف سر اینه، حرف سر اینه که یه جل است، این جل جل عرضه است و خود این بینه یه جل، همون جل جوهر هم است، منتش جل تعریفی جوهر، درسته؟ اخلا بیان تو این تعریف گفتیم هرگاه وصفی از این به اینه از همون جل که منصوب به این است به این هم منصوب بشه، وقتی نمیگون مرتبه از این، وقتی گفتیم این به نحویز رابطش با این که جعل این به اینه جعل خود اینم هست جعل تعریف این، پس این میشه مرتبه از این. به این اعتبار است آقای طباطبایی میگن جعل این جعل اونه، میگن چیز این مرتبه از اونه. چرا؟ چون ببینید جعل این به اینه جعل خود این شد. اگر ما اینجا یه جعل داشتیم، اینجا یه جعل دیگه، نمیتونستن یه حرف بزنند، یعنی یه جعل بسیط اینجا داشتیم، یه جعل تعریف اینجا، و این دو تا مغایر هم بودن، نمیشه دوگه مرتبه از اونه. اگر این جعل داشتیم اینو نداشتیم، مرتبه نبود. اینو داشتیم اینو نداشتیم، بازم این مرتبه نبود. اونجا اصلا وحدت تقویم میشه، اصلا حرف غلط در نمی. اما هم این هست، هم این هست، نام یکی ان، وقتی میشه مرتبه از این. یکی ان یعنی خود جوهر یه جعل داره که جعل شد سر جاش، جعل بسیطه. درسته؟ بعد دوباره یه جوهر یه جعل دیگری هم داره که جعل تعلیفی است و این جعل تعلیفیش بینش همون جعل بسیط اعظم هست وقتی میشه مرتبه ای از این، یعنی با اینکه وجودی مغایرین داره چون یه جعل یه جعل ببینید اینجا دو تا جعل داره، ما یه جعل بسیط داره جوهر، من بنویسم تو روشن بشه، جوهر یه جعل بسیط داره که با اون ایجاد شده، خب اون مال خودش، یه جعل تعلیفی هم داره که اون جعل تعلیفیش اینم جعل بسیط اعظم، وقتی اینجا میشه که این یه وجود چون یه جعل این یه وجودی که چون اینم یه جعل دیگه داره، ولی چون این جعلش عیناً جعل تعلیفی جوهره پس میشه مرتبه از این، نیست که آقای طباطبایی تا وجود لغیره ها میگن جعل نتیجه میگن چه مرتبه از وجود چیده جوهره. ببینین هم تغایر معنی پیدا کرد، واقعا وجود عرض غیر وجود جوهر شد، عین اون نشد که یه واقعیت است به دو اعتبار دو تا مفهوم بگیریم به صفات خدا، و در این حال مرتبه اونم شد، و این تعریف میشه یه تعریف که به نظر من میاد تعریف کاملی است که مرتبه معنا پیدا کنه. از این به بعد که ما میگم هی نگون مرتبه، نفهمیم داریم چی میگم، مرتبه یعنی هر وجود لغیره بیشک مرتبه هست، بله برعکسش هم شاید باشه، یعنی چون خود ملا صدرا میگه وجود معلول، شاید یادون باشه وجود فی نفس معلول این وجود حلل اله هست، یادونه در مورد عرض هم میگه منتشون هم میگه اون له اشاره به صدور دارد، اونجا اون له اشاره به حلول دارد، ولی دو تاش له غیره، ولی هم تقریبا همین میشه اصل وجود له غیره، یعنی فی نفسه له غیره، بله بله له هم مثل اونجا هم گفتیم یه سمبول است در واقع برای نور رابطه ذاتی در همون دیگه، بله در مرتبه فعلش
معنیش این میشه که مثلا نیافتن
یه
که سنج خودش هم این نیافتن خدا،
چرا معنیش هم این میشه؟ اتفاقا میخواستم بگم برای همین نیست آقای طباطبایی که این حرف رو زن سریع هم میگن خدا علم معل فعل به مادیات نداره، دیگه این که میگن علم حضور به مادیات محالس برای خدا، بعد هم میگن نقص هم نیست چون علم ذاتیش که سر داشته، چرا شیخ قبول ندارن حرف شیخ اشراق؟ ملا صدرا خودش یه جایی هم نمیگه، میگه خدا علم حضور به مادیات نداره، علم حضور یه معل فعلا نه علم حضور ذاتی، ذاتی به همه چی داره کامل هم داره تیت چیم برای همون هم علم ذاتی شخص احتیاط به این علم نداره، اما این علم هم هست، حالا این علم به همه شیخ اشراق میگه به همه چیز، ملا صدرا خیلی زام میگه نه به مادیات علم حضور تعلق نمیگه، یعنی نه خودشون به خودشون علم حضور دارن نه فاعلشون به اونا علم حضور داره، یه جایی هم خلافش هم میگه، ولی آقای طباطبایی همه جا نواخ میگن، میگن علم حضور به مادیات، علم معل فعل به مادیات نداره، نه خودش علم حضور به خودش داره نه فاعلش علم حضور به این داره، علم حضور در مرتبه فعل از اونجا خود هم نداره، نقصی هم پیش نمیاد تو علم خود سر داره، بنابراین مشکل پیش نمیاد، این چه شما میگم، بله شیخ اشراقی این حرفو بزنید مشکل پیش میاد، بله ببینین یکی باید بیاد مثلا اعراض را، ببین خود ملا صدرا تو بحث های حرکت جوهر که میاره چند تا استدلال میاره، یه جا واقعا اعراض جوهر حساب میکنه، یعنی میگه صورت فاعل اعراضه و جسم که اون صورت نوعیه که توی یه جسم هست فاعل اعراضه و قابلش اون جسمه، یعنی خود صورت حاله در جسمه و خود این صورت اعراضی که حاله در این جسم خودش هست خود این صورت ایجاد کرده، پس این جسمه به صورت هی فاعلون به جسمیت هی یا مادت هی قابلون، یه جوای اینطور میگه و میگه چون این صورت فاعل این اعراضه و اعراضش سیال است باید فاعلش هم سیال باشه و الا مشکل پیش میاد، یه جوای اینو میگه، توی استدلال دیگه میاد اصلا اینو میگه، میگه نه اصلا اعراض و جوهر با یه وجود موجودن، وجود مغایر نداره و با این حال خود عرضیتش هم حفظ نده، اینه تعجب که من گفتم این دفعه این رابطه عرض جوهر مشکل است واقعا تبیینه و باید مثلا یه بحث روش گذاره و مخاطب بید وقتی یه وجود شد اگه این وجود سیال است که خب سیال است، اگه هم دیل میشه هم سیال باشد هم ثابت شد، پس من برای تو یه جنبش دیدی مثلا تو عرض دیدی انگار سیالان حرکت هست جوهرش هم باید بشه تو یه وجوده نمیشه هم اونجا مخواد اونو گهد،
ولی مرتبه رو من ندیدم ایشون تو عرض آورده بشه که عرض رو مرتبه ای بودتون تو هر بده. اونا فقط تبا تبایی میارن. و جالب است تو اتحاد عقل عاقل معقول مولا صدر رو همین کار میکنه. تو میگه که نفس شما این صورت است، یعنی خود نفس شما صورت است برای سایر اشیا. آقای طباطبایی همون جا ایراد میگیرن، میگن نه جنبه این که نفس غیر اون صورت است محفوظه، مرتبه اون صورت مرتبه از میشه، یعنی دور همین حرفا میان همون جا میزنن. یعنی واقعا مقایرت قائلن بین صورت و اون، و میگن چون این مرتبه از اونه عقلیتش درست میشه. توجه میفرمان اینجا از دقت آقای طباطبایی است، نظری خاص آقای طباطبایی است که دو نمیشن. آقا علی مدرس یه جایی باز تأکید میکنه که اصلش عرض امکان نداره با وجود مقایر وجود معروضش موجود باشه. وحدت میگه مرتبه رو من اولین بار تو عرض جوهر دم آقای طباطبایی میگم. و واقعا اگه بخوای عرضیت عرض حفظش کنی چاره ای نداره همینا بگو. چی تو شما میتونین عرضیت عرض حفظ بکنی و بگید وجود مقایر داره و با این حال که یعنی این طوریست که وجود مقایر اون داره در این حال و با وجود موضوع هم موجوده، از قابل قبول نیست. اونا هم که گفتن حالا شما بریم ببینیم چطور طبیعی میتونن بکنن. خب ببینید اون حرف دیگریست که آیا هست یا نیست. من اونا الان یه بحث دیگریست که تو حرکت باید بحث کن. فعلا حرف ما اینه چه آقای طباطبایی که میان مرتبش میکنن اون حرفانی میخوام بزن که مولا سردار اونجا گفته و اون حرفی که آقا علی مدرس تو حرفاش گفته عرض با وجود موضوع موجوده اونا نمیخوان بگن. اون اینه، اینم نمیخوان بگن. بین دو تا جوهر برقراره، بین عرض و جوهر نمیشه. اینه میخوان بگن. میخوام بگم وقتی تو وجود لغیر فرض کردی هم مقایر میشد هم مباینی. چرا مباینی؟ برای این که اگر که جعلی که به عرض تعلق یه جلب جوهر تعلق گرفت، چون خودی جوهر وجود نفس داره اون که سر جا، بعد میبینیم یه جعل دیگه هم به جوهر تعلق نیست، تو زن جعل تعلیفی جعل الجسم ابیزن، میبینیم این جعل در این حال هم منصوب به این است هم منصوب به این، دو تا جعل نیست یه جعله. جعل این است بسیط، جعل اون است تعلیفی. و گفتیم اگر چیز رابطه دو چیز طوری باشه که وصف یکی از آن هم همون ذات که وصف این است وصف این هم باشه، این میشه مرتبه یعنی پس این میشه مرتبه یعنی شأنی است. توجه میکنید حرف آقای طباطبایی کاملا خواناست و همه هنگ است با سایر حرفشون. خب این یه به نظر من دستاوردی خوبی این بحث بود، این که مسئله مرتبه و شأن و اینا حل بشه برای آقایون. میگم من نسبت به خودم میدم، یعنی فهم منه، نمیخوام بگم حتما نه. تقریبا تا اینجا من ندیدم کسی این طوره که تفسیر کرده باشه. همه میزنن به همون وحدته و این که خود نفس کار قوارم میکنه و بعدم میگم اشکال میکنن چه چی تو مولا صدرا و نفس مولا صدرا همینه با بدنم میگه دیگه، میگه نفس با بدنم وحدت داره، بدنم یکی از مراتب خود نفسه، سریع هم میگه. بعد خب یه نمیخوایی بگوی یعنی نفس خودش اون وجود واحد بسیط هم بدنه هم نفسه، وقت تدبیری هم چه اینجا یه چیز خودش داره تدبیر میکنه، یعنی چه من دارم خودم تدبیر کنم، یه چیز بیمعناست دیگه. یه واقعیت وسیط واحد داره خودش رو تدبیر میکنه، یعنی چه تدبیر میکنه، یعنی دو بخش داره دیگه، بخشش اون به بخش تدبیر میکنه تصرف میکنه. بعد به علاوه چی تو وقتی وجود واحد بسیار نفس بدن به این معنا متحد بشن که اونا تفسیر شده، چی تو دم مرگ اون وقت بدن میره نفس میمونه، این که من نداره که، اما اگه مرتبه گرفتی کاملا درست در میاد، وجودی مقایر نداره مباین نیست، پس این مرتبه رو از دست میده. وقت جالبه مثل اشکال میکنم به مولا صدرا، میگم یه رساله بود اخیرا دادن مرد آوریش، قشنگ اشکال کرده بود که از چیزی که حرف مولا صدرا رو فرو میپاشد، چیزی فرو خیلی فرو پاشته بود حرف مولا صدرا، از جمله یکی از فرو پاشیش این بود که میگه دم مرج نیست که بدن زائل میشه نفسی میشه، این دلیل بر نیست که حرف شما غلطه، نفس و بدن یکی نیستن. بابا اون بنده خدا چه گفت یکی ان چطور این نسبت ده؟ دقیقاً مثل اینا لباسی که تمیز باشه و مرتب و اتو کشته بخو، بنده بدم یخته خاک مال بکنم، یخته چیز بکنم تمالش بکنم، بعدم اه چنقدر کثیفه، بعد خودم در بیارم لباسه بتکنم بشورم و چیز بکنم بگم ببین تمیز شد. بابا این بنده خدا تمیز بود لباسه، تو چه سیفش کردی بعدم خودت چه صافه چه خود مال ده بود بر طرفش کردی. کجا بنده خود مولا صدرا گفته نفس بدن یکی ان، یه واقعیت واحده بسیط است، به یه توان گم بدن به یه توان گم نه، اونطور که خدا رو به یه توان گم عالم به یه توان گم قاده، وقت اولین خرابش بکنم حرفشو، بعدم بیام اشکال بکنم که چی تو میتونه قبول کنه دم مرگ یه وجود واحد بسیط هم زائل بشه هم حادث چیز بشه باقی بمونه؟ حق نداری. پس بیا بگو دوتا. خب این بنده خدا اول گفت دوتا، تو اومدی یکیش کردی بعدم خرابش کردی. اون زبر کیش وقت نگفت اون اینو گفته بود. توجه فرمایید. خیلی این چج فهمی یا حرف مولا صدر خراب میکنه، یعنی واقعا مظلوم واقع میشه. حالا اگه خود من مظلومش نکرده باشم، حالا من اینم بگم، حالا باید آدم انصاف داشته باشه، یه وقت بعد معلوم شد خود ما مظلوم تر برگشت کرد. بدنه چه میگم متوجه بشیم بدن بدنیتش، بله اونی که بدن بودن بدن به اون نه جسد، یعنی اونی که اون مزاج خاص داره قابل حیاته است، یه طوری که عرض میشود که داره در حال فعالیت حیاتی است، اونه بله مجموعه با همون ترکیب با اون مزاج که در حال فعالیت حیاتی است. خب همون هم میگم ما
حتی همین جسد
هم جسد هم نه، چون جسد بعد به نفس باقی است. ببینیم مرتبه یه چیزی نمیتوند بدون اون چیز باشد، قائمه به اون چیزه، نمیشه مرتبه یه نفس نفس نباشد مرتبهش باشد. که اگر شما گوین جسد بعد ها، یعنی این نفس که فارق شد از بدن جدا شد از بدن جسده که ها مال میتی میونه تا یه هفته دیگه هم جسد هست، بعد تا اجزای جسد هست، نمیخوایم اونه که بگم که. حالا بزنیم بریم من اینا به یه جای برسنم. این خوب جا افتاد، من اینا خیلی خسته نم کردم ولی تکیه دارم برای این چه مطلبی است که الان گم است تو حرف مولا صدر را. تفسیرهایی میشه که به نظر من واقعا تفسیر مولا صدر را. پس ببینین اگر رابطه دو امر مانند آ و بی که وجودی مغایر یکدیگر دارن آنچنان باشد که فعل بی یا انفعال بی لازم امر سرسته یا وصف بی، ببینین در عرض همطور است، انفعال عرض انفعال جوهر است، حالا میگم دنباله، به اینه از همان جهت که به بی منصوب است به اینه به آ منصوب باشد و نه بالعکس، میکنم وجود بی مرتبه از وجود آ یا شنی از شونان است. مثلا عرض وجودی فی نفسه دارد که به معنای مغایرت آن با هر وجود دیگری است، از جمله مغایرتش با وجود جوهری که موضع آن است. مع الوصف چون به نظر مولا صدرا وجود فی نفسه عرض به عینه وجود للجوهر آن است، یه وجوده همون وجودی که به عرض نسبت داده میشه خود همون بینه به جوهر نسبت داده میشه، به اون فی نفسه به اون لغیره. به این معنا که وجود عرض از همان جهت که ماهیت خیش از ماهیت خیش طرد عدم میکند، به این از وصفی از اوصاف جوهری که موضع آن است نیز طرد عدم میکند، پس مرتبه ای از مراتب جوهر و شأنی از شأن آن است. به همین سبب است که جل بسیط عرض به این خود جل تعریفی جوهر هم است و به همین سبب است که آقای طباطبایی نت گرفتن مرتبه از نه. همچنین بنابر نظریه تشکیک در وجود معلول وجود فی نفسه دارد که به معنای مغایرت آن با هر وجود دیگری است، از جمله مغایرتش با وجود علت فاعلی آن. معلوس بنابر صرافت وجود علت فاعلی نسبت به وجود معلول که آقای طباطبایی تون نفی شریک مطلق گفتن و نیز بنابر رابط بودن وجود معلول نسبت به وجود علت فاعلی که آقل مدرس از این رامد آثار و اوصاف وجودی و کمالی معلول از همان جهت که به معلول منصوبن به علت فاعلیش هم منصوبن، همون علم ذاتی که مثال زدم در نظر بگیرید، به طوری که مثلا علم حضوری معلول به خودش به اینه علم بالفعل علت فاعلی است به معلول، از همین رو میگویم وجود معلول مرتبه ای از وجود علت فاعلی خیش و شأنی از شأن آن است. خب تا اینجا ما تازه فهمیدیم وقتی ما ابن اسمح اینا اسمش میذاره اتحاد نفس بدن، اتحاد نفس قوا. وقتی مولا صدر میگه اتحاد نفس قوا، یه وقت وجود برتر قوا رو میگه یعنی وحدت. تو گفتم اصلا اون سر داشت درست هم هست. قبل بیا متعرضی اصلا نشدن. وقتی که میگه اتحاد نفس قوا و وجود خاص قوا رو میگه یعنی همینا میگه. یعنی مرتبه از اون شأنی از اون. و وقتی میگه ان نفس فی وحدت و کل القوا، بخاطر اینجا میفهمی استدلال چی من پیدا کردم. یعنی میگه مغایرتش نه که همه قبول دارن، من لازم نیست اثبات کنم. کافیه نشون بدم که اون افعال قوا عیناً بین از همون جهت که منصوب به قوا به منصوب فعل پس بنابر این اثبات شده مرتبه ازنه و فخر راده چون اینا نداشت میگفت پس بنابر این نیست قوه. یعنی اون همین که مباینت نفی میکرد فوری اتحاد نتیم وحدت نتیم میگفت خود نفس هست از قوه نی این مباینت نفی کرد و گفت مقایرت هم که محفوظ است پس بشد مرتبه. اخوان زمینه استدلال مولا صدرا قوم نیست دیگه چه طرف استدلال فخر راز آوردی و گفتی ان نفس صافی وحدت ها کل القوا قوا را من این کار نکردم برای اینکه اون اینطوری دارد فکر میکنه. حالا رابطه مدعا با استدلال روشن میشه. اکنون بله هم مقصود از اتحاد، اتحاد در کجا؟ در این چه میگه نفس با قوایش متحده، یا این تعبیر میاد النفسو فی النفسو مع وحدتها کل القوا. ببینید اتحاد چه میگن؟ وقتی شما حمل میکنه میگن اتحاد، میگه نفس کل قوا است دارد حمل میکنه، وقتی نفس با قوا متحده است یا قوا با نفس متحده. اکنون از اتحاد در این مدعا که نفس با قوایش متحد است که با این تعبیر میان نفس و وحدت ها کل القوا، عدم مباینت است نه عدم مغایرت. مراد این است که به رغم اینکه وجود قوه مغایر وجود نفس است، مرتبه ای از مراتب آن است. یعنی افعال و انفعالات و اوصاف آن حقیقتا و به ذات افعال و انفعالات و اوصاف نفس است. اما از دیدگاه همه فیلسوفان شکی نیست که ادراکات جزئی و تحریکات بدنی کار قوای نفسند، یعنی نقش قوه در آنها این کار ناپذیره. حالا جالبه وقتی با اونا میگه کار قوه هم، باز تو کار قوه هم نمیتونن بگن، تو مشکل پیش میاد تو کار قوه هم. دیگه نیست که ابن سینا را توضیح دادیم که ادراک نمیتونه کار خود چیز باشه. بله مشکل اونا همه جاش مشکل پیدا میکنه. ملا سردام اصلا منکر این حرف میشه. ببینید اما از دیدگاه همین فیلسوفان شکی نیست که ادراکات جزئی و تحریکات بدنی کار قوای نفسن، یعنی نقش قوه در آنها این کار ناپذیر است. پس برای عدم مباینت نفس و قوه آن کافی ثابت کنیم که آنها حقیقتا و به ذات کار خود نفس هم هستن. از همین روز که ملا صدر در استدلال یاد شده به اثبات چنین امر پرداخته، فوری هم گفت خود ابطال نشود، چون تو ذهنش نیست مغایرتشون که محفوظه. من باید نشون بدم عین اون ادله داریم برو، باید نشون بدم عین اون است کار واقعا کار خود نفسم هست، پس باید نه مرتبه از اون بگید این حرف درست در بیا. این تو ذهنش بوده اما نگفته مرتبه یعنی چه اینقدر مشکلی ایجاد شده. فخر رازه چون این مرتبه رو نداشته، با این مفهوم آشنا نبوده، تا گفت کار نفس است گفت خب پس که نیست، اونم که نمیدونست بگو پس یا باید خود نفس است قوه میخوایم چیکار. حالا با توجه به این باید استدلال اول رو ما حالا استدلال ما یه بار استدلال اول رو تقریر کردیم کامه، گفتیم که ایشون هم گفتن خانم سرمدی که این آیه تکمیل میخواد، یعنی گفتم میرسیم دوباره به. با توجه به این توضیحی که دادیم ما باید مجدداً بیان و استدلال اول رو بیان چیز بکنیم، تقریر بکنیم، تقریر جدید کامل با توجه به این نکته مباینت را فهمیدیم، بعد تقریر کردیم، بررسی بکنیم، بعد بیام دنبالش حرفای ابن سینا را تحلیل کنیم با این استدلال، بعد به نتیجه چه می‌خوام برسیم. منتهی این دیگه یه درس خودش وقت می‌خواد، میشه مال فردا ان شاء الله. حقیقه و رایقه است که وقتی اون فعل و فاعل یعنی حقیقه و رایقه است. نه نه دیگه قوه والا عرض نمیگرد مولا صدر، میگردم دیگه عرض نیستن توجه میکنید، یعنی وجودی در نمیگرد وجود تو هر یا عرض توجه میکنید دیگه خود میگرد اون عرض میگم، من دیگه عرض نمیگم ولی رابطشون محفوظ است. حالا دنبالش بزنید فردا حالا انشالله خدمتون هستم دیگه، حالا من هم شما خسته شدین هم من انشالله فردا همه استلال رو دنبال کن، شاید بعضی چیزا حل بشه برد. خب یه صلواتی بفرستین. پس انشاءالله آقایون و خانمایی که قول دادن فردا بیان، چون بعد ادامه بحث رو نخواهند فهمید، فردا ساعت 8 نیم انشاءالله چلا من 8 میتونم بیام، مشکل ندارم، یه همه میتونن 8 بیان، برای منم بهتره که از اونورم زودتر چیز بشی تموم بشی. 8 مشکل نداره کسی آقایون خانم؟ خیلی خب پس 8 فردا انشاءالله خدمت.